رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 26 دی ماه سال 93 برابر با 16 ژانویه 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با دکتر محمد ملکی پیرامون دیدار با طاهر احمدزاده را خواهید شنید که پایان بخش برنامه ماست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بار دیگر کارگران نبرد لوله و صفا در مقابل کارخانه و فرمانداری ساوه دست به اعتراض زدند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
سلام و درود من و همه کارگران ساره و شما و تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای احسانی راد. من بسیار سپاسگزارم از شما که اطلاع رسانی میکنید. پرسشم اینه که بار دیگر شاهد اعتراض کارگران در مقابل کارخانه و فرمانداری ساوه بودیم. آخرین خبر از وضعیت این کارگران و اینکه این اعتراضات به چه بوده؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حقیقتش اینه که همونطور که اطلاع دارید کارگران نبرد لوله صفا و پروفیل ساوه چندین سال این مشکلات دارند و در این چندین سال مرتب دست به تجمعات، راهپیمایی، اعتصاب و زدن و جلوی فرمانداری رفتن، ولی متاسفانه هر روز و هر لحظه که میگذره شرایطشون حادتر میشه. تا همین هفته پیش دوباره کارگران نشستن اعتراض کردن که حقوقشون 4 ماه 5 ماه عقب افتاده بود و حدود 16 ماه تا 20 ماه هم دستگاه‌های بیمه‌شون تمدید نشده بود که دچار مشکلات خیلی خیلی زیادی شده بودن. از اونجایی که در ماه پیش، در یکی دو ماه پیش اعتصابی صورت گرفت و کارگران، نمایندگان کارگران پروفیل صفا و هیئت مدیره شرکت و شورای تامین و فرمانداری در اونجا به توافقنامه دست پیدا کرده بودن که هر پنجم به پنجم کارفرما حقوقشون رو بریزه و قول داده بود که در اسرع وقت دفترچه‌هاشون رو تمدید بکنه. متاسفانه در هفته ماه پیش پنجم که بایستی حقوقاشون رو بریزه نریخت و بعد تا با این حال اومدن سر کار و حتی روز ششم یکی از کارگران در کارخونه به نام فرزاد سفری اونجا حین کار از بین میره و کشته میشه که باعث میشه که کارخونه تعطیل بشه و کارگرا بسیار این مسئله که حقوقشون دیر شده کارخونه رو اعتصاب میکنن و مدیریت کارخونه بعد از یک اعتصاب کارگرا کارخونه رو تعطیل میکنه. بعد از 10-12 روز که کارخونه تعطیل بود که مجدداً اومدن سر کار، باز کارگرا از شنبه پیش اومدن سر کار دست به اعتصاب دادن و گفتن که ما حقوقامونو میخوایم و دفترچه‌هامون باید تمدید بشه. تو این طول این یک هفته متاسفانه هرچه نیروهای شهر هم از فرمانداری، شورای تامین، اداره کار و نماینده کارفرما و نماینده کارگران به هر حال تو مذاکراتی که داشتن به نتیجه دست پیدا نکردن و مرتب وعده وعید میداد کارفرما که من خواهم ریخت، شما برید سر کار، حقوقتون رو میدیدم، دفترچه رو تمدید میکنم، ولی هنوز به عملی انجام نداده. فقط یک ماه ریخته که اون یک ماه مورد اعتراض کارگر بوده و گفتن ما 4 ماه طلبکاریم و تا 4 ماه نریزه ما نمیم سر کار و 16 تا 20 ماه هم ما دفترچه همون تنمیده شده. جالب اینجاست که تأمین اجتماعی هم همکاری با کارگران نمیده که بگه چقدر این کارفرما بدهکار به تأمین اجتماعی. کارگران مراجعه میکنن اونجا هم اون آمار دقیق نمیده، به خاطر همین هست که بین 16 ماه بعضی موقع 14 ماه تا 20 ماه میگن دفترچه همون تمدید نشده. و آخرین اخبار این که امروز بوده که کارفرما و نماینده کارفرما میگفتن به کارگیر را برید سر کار، چون به هر حال ظاهرا نماینده ایزو میخوان کارخونه رو بازدید بکنن، ظاهرا یک قراردادی بسته که میخواد تولید بکنه، ولی کارگرا محکم ایستادن که تا دفترچه هاشون تمدید نشه و حقوق عقب موندهشون واریز نشه سر کار بر نمیگردن.
بله آیه احسان ایراد، پیش از ادامه گفتگو اشاره به کشته شدن فرزاد سفری در کارخانه کردید، بفرمایید که به چه دلیلی بوده، ماجرا چه بوده؟
حقیقتش اینه که این کارخونه سخت زیان آوره، کارش به شدت سخت زیان آوره و دستگاه ها مجهز به سیستم قطع اضطراری امرجنسی هستن که هر لحظه اگر مشکلی برای کارگری ایجاد بشه با یه اشاره انگشت و فشار زدن به اون دکمه امرجنسی دستگاه قطع بشه و حادثه و آسیبی کمتری کارگر ببینه. در این کارخونه داره دو نفر کشته شده و آخرین کشته شده کارگر ما همین آقای فرزاد سفری بی که 2 ساله بوده که تک فرزند پسر خانواده هم بوده. ایشون موقعی نهار به دلیل این که اون دستگاهی بوده که پوشش لوله ها رو انجام میداده و این پوشش به فیلم صورتیه و به دلیل این که این سر نهار قتل شد مزاد منجلب میشه و استهلاک در کارسر ما داره. به این علت یکی از نیروهایگر باید 2 نفر اونجا سر کار باشن، یکی از نیروهای کارگر باید اون دستگاه رو روشن نگه میداره و کار ادامه خواهد. و این کارگر آقای فرزاد سفری موقعی نهار داشته کار میکرده که ضایعات اونجا رو پاک بکنه، لوله اونجا رو، کلیس های اونجا رو بگیره، دستش بین لوله و کانوایر گیر میکنه و همون موقع کارگرا سر میرسن و میخوان امرجنسی رو، اون کلید قطع اضطراری رو بزنن که دستگاه خاموش شه، که متاسفانه کلید قطع اضطراری توسط کارفرما جلوتر حذف شده بود و به همین علت تا بتونه با تا برن به کلید اصلی رو قطع بکنن این کارگر از بین میره، مابین دستگاه و لوله قرار میگیره و مزاد فیتینگ به ریه‌هاش آسیب جدی وارد میکنه که بعد از 1 ماه که تو کما قرار میگیره از بین میره. علت این که این قطع کلید قطع کنه اضطراری یا همون امرجنسی رو کارفرما از روی کار برداشته به دلیل تعداد مکرراتی که به تعداد مکرر که اعتصاب صورت میگرفته و دستگاه را قطع میکردن، کارفرما به این دلیل بعضی از کلیدهای استرابی و قطع کن رو حذف کرده یعنی که اونا رو از مدار حذف کرده و به همین دلیل اینجا یک کارگر به دلیل نداشتن مسائل ایمنی و قطع و حذف کلید اضطراری از بین میره و دقیقا این زمانی که باید میگیره که این کارگر حقوق نگرفته، کار زیاد میکنه و کشته هم میشه. حالا آقای کارفرمای این شرکت میگن آقا این کارگر برای ما کار نمی کنه و متاسفانه مدیران شهری هم میگن آقا بله کارگرها کار نمی کنن. اگر کارگرها کار نمی کنن چجور میشه کارگری در حین کار کشته بشه؟ چجور چهار ما کار میکنه حقوقش پرداخته نمیشه؟ یعنی در این حال که حقوق نمیگیرن، حقوق معوقه دارن، حقوقشون بلا خط فقره، در حین کارم کشته میشن و اون هم به دلیل اینکه به طور مستقیم کلید قطع کل اضطراری توسط کارفرما حذف شده بود.
واقعی بسیار ناگواری هست و در واقع این کارفرما با اهمالکاری خودش و عدم تأمین ایمنی محیط کار و دستگاه ها مرتکب قتل شده است. آیا پیگیر موضوع هستند کارگران یا خانواده این عزیز؟
نه متاسفانه اینطور نیست. حقیقتش اینه که جذبی که حاکمه و قدرتی که این کارفرما داره داخل این شهر و داخل این سیستم به قدری این قدرت زیاده که نه خانواده متوفا و نه دیگر کارگران جرأت این رو ندارن که این مسئله رو به این صورت رو مهم کنن و سیستم و جریاناتی مدیران شهری و حتی بالاتر از اون مدیران کشوری هم حمایت بی‌دلیلی از این کارفرما میکنن، کسی جرأت و جسارت این رو نداره. من این رو بهتون بگم که این کارفرما به قدری قدرت داره که بچه‌هایی که حتی از این کارخونه اخراج میشن و میان بیرون و حتی اون زمانی که به این بچه‌ها اخراجی میگیم آقا بیاید بریم جلوی مجلس یه جایی یا دیوان عدالت داری شکایت کنیم، از ترس این کارفرما در حالی که بیرون اومدن و اخراج شدن این کار رو نمی کنن، چون میدونن کارفرماهای دیگه هم از ایشون میترسن و کارگران جایی دیگه هم نمیتونن کار بکنن. یعنی به قدر ایشون قدرت داره که اگه کارگری اخراج بشه جایی دیگه در شرکتهای دیگه هم امکان این که کارگر بره کار بکنه در این شهر کمتر وجود داره و این نفوذ خیلی زیاد این کارفرما رو نشون میده.
آیه احسانی راد، در واقع خب تمام دستگاه های حکومتی تمام قد پشت این کارفرما هستند و اون به اتکای اونها میتونه به قول گفتنی اسب خودش رو بتازانه، هر کاری که دلش خواست بکنه، ولی در این حال خب کارگران هم اگر متحد عمل بکنن به خواسته های خودشون میتونن برسن، چنانکه در آبان ماه هم که یک اواخر آبان ماه بود که به همون توافق چهار ماده‌ای دست پیدا کردن که یکی از آنها هم این بود که در صورت عدم پرداخت مطالباتشون در موعد مقرر که هر پنجم هر ماه بود در واقع حق اعتصاب دارند.
من دقیقا میخواستم همین مسئله رو عنوان کنم. با وجود این قدرت و با وجود حمایت همه سیستم و عوامل سیستم از این قدرت و از این کارفرما، دیدم کارگران اینجا پروفیل 90 صفا و لوله ساوه چنان شجاعت و گستاخی دارن و چنان شهامتی دارن که چندین دفعه دست به اعتصاب گذارن و چندین روز ایستادگی کردن و تونستن تا حد و حدود زیادی به حقوق خودشون برسن و حتی همین حالا روی کارهای سخت و زیان آور که سالها بود این کارفرما واقعا تمکین نمی کرده کارگر، چنان کارگران چنان ایستادگی کردن و چنان روی این مطلب پافشاری کردن، همکنون کارگران بخش زیادشون که 20 سال 25 سال کار کردن اونجا و کار سخت زیان‌آور دارن از اون مزایای طرح سخت زیان‌آور استفاده می کنن و این ایستادگی و پافشاری محکم کارگرا بوده که فرمان به عقب نشینی واداش کرده و تونسته به قانون تمکین کنه و کارگران موفق شدن بخشی از حقوقشون رو که قبلا 7-8 سال پیش همچی چیزی اصلا یه رویا به نظر میرسید، حالا کارگران میتونن به این حقوقشون دست پیدا بکنن. من میخوام اون قدرت این کارسران نشون دادن به این صورت که چه حمایتی داره در شهر و چه بدتی در شهر و در کشور داره. از اون طرف بگم که چه نیرویی و چه کارگرها چه از نظر اتحاد چه نیروی قدرتمندی هستن که میتونن هر کارفرمایی رو وادار به عقب نشینی کنن و به حق حقوق خودشون برسن، که تا کنون هم اینطوری بوده حقیقتش در این شهر و بخصوص با همین شخص کارفرما و همین دو تا شرکتی که در اینجا داره در سابه داره.
آیه احسان ایران، پرسش من اینه که با وجود این ایستادگی ستایش انگیز در مقابل چنین کارفرمای قدر قدرتی که سیستم تمام قد پشتش هست و اون رو وادار کردن به عقب نشینی، بارها هم شاهد اعتراضات متحدانه کارگران بودیم، پرسش من اینه که چرا تشکلی درست نمی کنن اونجا؟
حقیقتش اینه که اونجا قرارداد موقت هست و تا کنون کارگران برای این پافشاری و برای ایستادگی و این مقاومت ستایش انگیز در مقابل این کارفرما تلفات و تلفات زیادی دادن و نیروهای زیادی اینجا اخراج شده. ما همین چند وقت پیش در پروفیل ساوه میدونیم حدود 50-60 نفر اخراج شد، سال پیش 120 نفر از همین نبردی صفا اخراج شد و مرتب اخراج به دلیل اون قرارداد موقت اخراج میشن. و مسئله دومی که هست مسئله اینه که همین حالا به کارگران میگن نماینده انتخاب بکنید. کارگران میتونن نماینده انتخاب کنن، منتها وقتی که 4 تا 6 تا نماینده انتخاب بکنن و روی این نمایندگان زور میکنن و بعد از مدت 2 ماه یا 3 ماه اون نماینده ها رو اخراج بکنن، ضربه خیلی وحشتناکی به کارگرا وارد میشه، به دلیل اینکه اون نماینده ها رو تا مدت زیادی حمایت کردن و اونا سخنگوی اینا میشن، منتها اخراج اونها کارگر رو به شدت به عقب میرونه. همین دلیل سعی میکنن کارگرا که حداقل همه سخنگو باشن، همه نماینده باشن و آدم های متفاوت و نماینده های متفاوت داشته باشن که در معرض اخراج قرار بگیرن. و دست کارفرما برای اخراج کارگران کاری کرده که متاسفانه نمیتونن تشکری به اون صورت که رسمی باشه و عرفی باشه انجام میدن، ولی به طور واقع همین حالا کارگرا مرتب مجمع عمومی خودشون رو تشکیل میدن و در مجمع عمومی خودشون تصمیم میگیرن و تصمیم هایی که در مجمع عمومی گرفته میشه تصمیم های خیلی مهمیه و کارگرا مرتب پشت این تصمیم ها هستن و اتفاقا بیشترین کارایی رو این تقریبا تشکل پایه‌ای مجمع عمومی داراست که میتونه نمایندگی کنه خاص کارگرا رو تا یک زمانی که بتونن کارگر در یک فضای مناسب تری بتونن تشکرهای رسمی تر و بهتری از خودشون نشون بدن. به نظر من در حال حاضر مجمع عمومی که در هم در پروفیل ساوه و هم در پروفیل صفا مرتب موجودیت پیدا میکنه، نمایندگی میکنه خواست بحث و خواست پایه‌ای کارگران رو.
بله آیه احسان ایراد، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما، برایتان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حقیقتش اینه که ما اینجا حالا در ساوه که بیش از 500 یا 600 تا کارخونه وجود داره نگاه می‌کنیم، واقعا وضعیت کارگرها خیلی نابسامانه. خیلی از شرکت ها نیمه تعطیلن، خیلی ها تعطیلن، خیلی ها با 30% کار میکنن، خیلی جاها هم با 100% کار میکنن، کارگران رو با استثمار و شدت استثمار وحشیانه دارن از بین میدارن، به نوعی که چندین کارگر رو اخراج میکنن و خط تولیدی که بایستی با 6 کارگر کار میکنه با 4 تا با 3 تا کار میکنه و این شدت کار رو در کارخونه‌هایی که کار میکنن به این صورت نشون میده و در کارخونه هایی که کمتر کار میکنه با صورت بیکاری نشون میدن و در جاهای دیگه با حقوقهای معوقه که از جمله مثل همین شرکت صفا و پروفیل ساوه هست که واقعا این در داور برای کارگران که زندگیشون داره تباه میشه، به صورتی که همین حالا کارگران امروز تو شورای تامین و با نماینده کار نماینده فرمانداری نماینده های نیروی شهر عنوان کردن ما دیگه از این زندگی خسته شدیم، ما دیگه چیزی را از دست دادن نداریم، شما دیگه بیاید ما رو بکشید، به این صورت با ما رفتار میکنید. هنوز هم متاسفانه نیروهای کارفرما و نیروهای طرف در اونا به قرطونیشون باقیه که باز میخوان صفحه کارگر رو از بین ببرن، باز میخوان حق کارگر رو ندن، در حالی که واقعا کار به استخون کار رسیده. و من هشدار میدم این مسئله رو به کسانی که متولی امر هستن، واقعا این رو هشدار میدم که از این بترسن، از این خشم کارگر بترسن که این خشم کارگر روزگار خیلی ها رو به که این روزگار بلای این روزگار سیاه رو به این کارگر آورده، روزی این خشم به فوران میکشه و جای هیچ کسی رو نمیذاره به سر جای خودش باقی بمونه. این واقعا حالا به این صورت شده و این هشدار میدم که بایستی به مسائل کارگری توجه بشه و حقوقهای معوقه و دستمزدی که لایق و شأن کارگره بایستی به کارگر داده بشه تا بتونه یک زندگی انسانی داشته باشه.
بله، فرمایشات شما کاملا درست و متین هست آقای احسانی راد، من بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
سلامت باشید. خیلی هم از شما متشکرم.
یک کارگر به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از زرد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونه بادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق 3 ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ادعی سوار و دهی تو تحریم پیاده، کارگر قشه بیچار است که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی هاشون رو پشت نرده میبرم، با پولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیکه نون میچاره، اون وقت آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب سار بدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و به چشمان رو تو خیابون ببین احمه ملت و به چشم
بمیرم، واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خلاش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
یه راست هم میگرد
چند
در حق داره اگه میاد خیلی بجوش، تو دلش مونده حسرت خریده یک کیلو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده. ما خواهد بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده و دارش بره خود زنی بکنه جلو زن داغ دارش. میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش. میگن تو نگو هرچی دیه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره. فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم. چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، دهی سوار و دهی تو تحریم پیاده. مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره، ام ساری چون هامه با حقوق کارگری میمیره.
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خلاش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه. دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، همه عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی.
الو
آیه دکتر ملکی، سلام و درود به شما.
قربان شما، خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم شدم.
بله.
زنده باشید آیه ملکی. عرضم خدمت شما عرض از مزاحمت اینی که شما و آقای نوریزاد در یک اقدامی واقعا شایان تحسین و تمجید به دیدار کسانی شتافته اید که در انقلاب نقش ایفا کردند ولی در حکومت اسلامی به زندان انداخته شدند و از حاکمان این حکومت رنج و مرارت و خسارت زیادی متحمل شدن، از جمله آقای عباس امیر انتظام و اخیراً هم که به دیدار آقای طاهر احمدزاده شتافتید. خواستم از این دیدار بپرسم، از این مرد شریف و شخصیت ایشون که به قول آقای نوریزاد او به تنهایی یک تاریخ بود، تاریخ خراسان. ممنون میشم اگر از این دیدار برای شنوندگان رادیو ندا بفرمایید.
من ابتدا سلام و عرض ارادت میکنم نسبت به شنوندگان شما و از شما هم تشکر میکنم که گاهی با من تماس میگیرید. اما در مورد رفتن مشهد، ما از مدت ها پیش، من و آقای نوری‌زاده و عده‌ای از دوستان به این فکر افتادیم که چرا ما بزرگانمون رو فراموش کردیم، چرا این نسل و به خصوص نسل جوان و دانشجو از این بزرگانی که در این مملکت خدمت کردن و از بذرها کشیدن کمتر یاد میکنن، اصلا شاید کمتر میشناسن، اسمی نرمشنن، برای اینکه حکومت فقط به عرض کنم که کسانی رو مطرح میکنی که باش هستند. در مورد هر روحانی و آخوندی هزار جور تبلیغ میکنه، هزار جور سخن میگه، هزار جور عرض کنم که حرف میزنه،
بلی.
اما از اینها، در مورد اینها یا حرف و صحبت های منفی میکنه یا اصلا صحبت ازشون نمیکنه. بنابراین تصمیم گرفتیم که ما این بزرگان رو برای نسل جوان یا حدود معرفی بکنیم و اینها رو بکشیم به صحنه فکری نسل جوان، که نسل جوان رو اینا فکر بکنم، فقط رو این که آقای مثلا خاتمی چیکار کرده، یا آقای مثلا روحانی چیکار داره میکنه، یا آقای موسوی کی بوده، آقای کروبی کی بوده و هاشمی رفسنجانی کنه، رو اینا فقط متمرکز نباشه، بلکه بزرگانی که این نظام سعی و تلاشش این است که اینها رو از ذهنها ببره، اینها رو به فراموشی بسپره، اینها رو در ذهن زندگی بکنیم. بنابراین اول مردم رفتیم خدمت آقای مهندس امیر انتظام و خب آقای نوری‌زاده با اون تبحری که در برداری و از کارگردانی این کار رو داره، این مسئله رو مطرح کرد در سایت خودش، مورد استقبال بسیار بسیار زیاد جوان ها قرار گیره و خیلی از خود من میپرسن، میگفتن مثلا ما چیز اصلا پیش اطلاعی نداشتیم که یه مردی در ایران 34 ساله که الان زندانی است، درست که چند سال در بیرون هستش ولی در حال زندانی در مرخصی هستش، بعد هر سال به سال خانومش یا کسی بره تمدید بکنه مرخصیش رو. در حال استقبال خوبی شد و دیدیم این برنامه موفقی میتونه باشه، تصمیم گرفتیم بعد سراغ یکی دیگر از بزرگانی که واقعا من فکر میکنم که ایشون مصدق زمان خودشه، ایشون با ایشون من سال هاست آشنا هستم، از قبل از انقلاب دادر میشناسم و بهش ارادت دارم و اینا، و به خصوص من مدتا در زندان اوین با ایشون هم بند بودم و در اون جریانی که ایشون رو مجبور کردن که بره پشت تلویزیون و اون از کنم مزخرفاتی رو که به دستش دادن و مجبورش کرده بودن بخونه، بنابراین گفتیم خب باید بریم سراغ آقای احمدزاده. رفتیم، بنده بودم، آقای نوری‌زاده بود و چند نفر دیگر از دوستان، و همینطور که منعکس شده و آقای نوری‌زاده منعکس کردند خدمت ایشون رسیدیم و البته ایشون الان سنشون بالاست، حدود 90 و چند سال دارن و گوشهاشون مطلقا نمیشنوه، چون از قبل هم یه مقداری مشکل شنوایی داشتن و از خانم، ولی اخیرا خانواده میگفتن، به خصوص خانمش که بیشتر باش تماس داده و پسرش آقای مهندس ناصر، ایشون مهم یکی از باید میرسه که هیچ چیزی جواب نمیده از این گوشی ها و اینا، و هر چی ما میخوام به ایشون بکنیم روی بردی هستی گذاشتیم می نویسیم، ایشون می بخونه چشش از کنن که امروز مدت بیناییش رو داره. و در یکی دو سال اخیر این حالت آلزایمر هم گفتن که دیگه تشخیص نمیدن، خیلی کم هست، با تنها کسی که میتونه ارتباط ذهنی برقرار بکنه خانومش هستش. هر حال ما اون روز با قطار رفتیم مشهد و تماس گرفتم من با خانوادهشون، گفتن که ساعت 11 ماه منتظر هستیم شد تشویری که چون باید مهندس آن سر کارش میامد پسرش که به اصلاح کارش انجام بده. رفتیم خدمت ایشون، وقتی وارد اصلاً که اتاقشون شدیم من دیدم یه آقای رو مب نشسته تا با کت شلوار و اینا رو پاشو جلو ما مثلا دور نکنم دیدم احمدزاده خودمونه. توجه میکنه بغلش کردم بوسیدمش و دوستان اومدند و مراسم احترام رو نسبت به ایشون به جا آوردند و یه دو سه ساعت در خدمت ایشون بودیم و عرض کنم که با خانوادهشون بودیم. من چون از قبل خانومشون رو میشستم با خانومشم با خانوم بنده دوست صمیمی هستن، برای اینکه مدتی که ایشون در زندان بودم ما با هم تو یک بند بودیم و با هم می آمدن برای ملاقات و اینا اونجا با هم خیلی نزدیک بودن و اینا. خانمش از مشهد می آمد به تهران برای ملاقات. در حال اونجا یک جلد بودیم و یه مقداری فیلم برداشته شده شد با خانواده و با آفسرش آقای مهندس و با خانومشون که واقعا خدا حفظشون بکنه که این خانم چه خدماتی میکنه، چه من به قول من هر خوشی میکنه ما آقای طاهر آقا رو آقای احمد زاده رو. در حال اونجا بودیم و از که بعد یکی دوتا بازدید دیگه هم داشتیم انجام دادیم و اومدیم تهران. اما من اگر اجازه بدید و فرصت داشته باشید در مورد اون که در زندان راجع به احمد زاده دیدم.
بله بله اتفاقا
آقای
دکتر ملکی عذر میخوام میان کلامتون، اتفاقا یکی از سوالای مهم من، یکی از بخشای مهم گفتگو در همین رابطه میخواستم از جناب عالی بپرسم. شما با ایشون همبند بودید و بخشی از تاریخ که در واقع تلاش شده که چی میگن در سکوت مطلق خبری گرد فراموشی به اون بپاشن، در این رابطه بفرمایید آیه دکتر.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه 30 چند سال از اون ماجرا گذشته، من فکرشون 61 کسی بود که شنیدم احمدزاده رو دستگیر کردن و رادیو تلویزیون و آقای لاجوردی نمیدونم چه عنوانی بشه بزنم مرتب تبلیغ میکرد ایشون در فرودگاه مهرآباد و موقعی که مقاصد فرار بکنه دستگیر شده. خب ما در هر حال با توجه به روحیه که از احمدزاده میشناختیم گفتیم که طور شده ایشون اصلا این اهل این حرا نبود که بخواد فرار کنه، انقدر وطنش رو دوست داشته، انقدر علاقه داشته که نیاز نمیدید که تو از این وطن خارج. بعدم ایشون یک کسی است که در قبل از انقلاب از تقریبا 1320 به بعد در قرآن پژوهی و در عرض کنم که کارهای اجتماعی و کارهای مذهبی و کارهای عرض کنم که سیاسی بوده و سالها در زمان شاه در زندان بود که کندش بوده و همه این قالب این آقایون از کنم که از جمله خود آقای سیدعلی خامنه‌ای در مقابل ایشون سر فرود می آوردن، عظیم می کردن، تکریم می کردن، چطور ایشون رو دستگیر کردن و آخری چقدر بی شرمی رو بی حیایی می خواد که ایشون رو بگیرند با اون سوابق با اون شخصیتی که ایشون داره. در هر حال خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، من یه مدتی با ایشون همبند بودم و اتفاقا همون موقعی بود که ایشون رو داشتن مجبور میکردن که بیاد پشت تلویزیون و صحبت بکنه و من خودم شاهد بودم که ایشون رو انقدر آزار کرده بودند، انقدر اذیت کرده بودند که گاهی با ویلچر حرکت میکردش و بعد اون از کنم که فیز رو نوشته رو بهش داده بودن، گفته بودن رو باید بخونی، باید این چیزها رو بنویسی. ایشون هیچ جایی که به نظرش میرسید نوشته بود و من اون متنی رو که دست برده بودن توش، یعنی اون قسمت هایی که اضافه کرده بودن یا کم کرده بودن با خودکار قرمز بود، ایشون مثل اینکه با خودخور آبی و مشکی نوشته بودش. اونا رو من اون نوشترم حتی دیدم، تا اینکه ایشون رو بودن پشت تلویزیون و اون صحبت ها رو کردش و از خودم که با اون جمله کنتا خیر الامام و کنت به سلم عموم رو شروع کرد و بزرگترها خاطرشون هستش. و از کنم که من یکی دو روز از این ماجرا گذشته بود دیدم به آقایی که بعد فهمیدم که آقای رحمانی مسئول شعبه هفت، چون شعبه هفت ویژه مجاهدین بود، بیشتر مجاهدین رو محاکمه میکرد و یکی از شلوغترین شعبه ها و پرخشونت‌ترین شعبه ها بود و تعداد کثیری از این جوانهای معصوم و بیگناه رو که اعدام کردن از این شعبه ریشه میگرفت. و عرض کنم که ایشون اومد تو بندی که ما بودیم با یک عصبانیتی سر آقای احمدزاده داد زد، گفته شده مبتی که فلان شده، این چه کاری بود کردی؟ و ایشون گفتش من چه کار کردم؟ یه هر کاری شما خواستید من کردم، من دو بار سه بار این نوار رو پر کردم، شما گفتید ده اینجا شو اینجوری بگید، جو اونجوری بگید، اینجا شو صداتون رو بلند کنید، اینجا شو صدا شدتون رو کوتاه کنید. همون کاری که گفتین کردم دیگه، چی میخواید از جون من؟ چرا من رو رها نمی کنید؟ بعد اون آقا گفتش که با وقتی که هر مصاحبه چی میکنیم بعد نظرخواهی میکنیم از مردم، و ما نظرخواهی کردیم دیدیم 90% جواب ها این بودش که این مصاحبه به زور هست و قلابی هستش. چون یه نکته ای که در این مصاحبه بود و آقای احمدزاده از کنم که اقرار کرده بود و شاهکار آقای احمدزاده این بود که اینها اعلام کرده بودن که آقای لاجوردی مصاحبه بود که ایشون در فرودگاه گرفتیم، در حالی که ایشون رو در قلهک منزل خواهرزاده شد که از اقوامش موقع که بود ریخته بودن اونجا و ایشون رو گرفته بودن. و خب خیلی ها میدونستن این مسئله رو و ایشون هم این رو تکرار کردش و خب نشوندنده بود که این دروغ رو مجبورش کردن او بگه. و البته خود احمدزاده بعد من میگفتش که من اونجا دستگیر کردن و چیزی که از من گرفتن و بهانه شد به این فشار بر من و من هم بعد از اون همه زجر و شکنجه و اینا یه چاره‌ای ندیدم جز این مصاحبه بکنم، یه دفترچه‌ای بود که من خاطرات خودم رو تو نمی‌رسن دفترچه‌ای بود، من چه برگاه کسب برگاه قدیم بودش، ایشون خاطراتش رو با خط خودش می‌نوشت و مثل که 10-15 تا دفترچه پر شده بود. متاسفانه ایشون آمده بود تهران، این دفترچه هم با خودش آورده بودش و همه این افتاده بود دست اینا. و خب تو این دفترچه هم بسیاری حقایق رو راجع شخص خمینی و خامنه‌ای و دیگران اینا مطرح کرده بود و اصلا سند دست اینا داشت. در هر حال من شاهد این جریان بودم. فقط به من یه روز بود که خدا حالش بهتر شده بود و اومده باشته بود و تلاش کرد که کاری بکنه منتقلش بکنن به مشهد، میگفت من برای خانمم خیلی مشکله که هم هفته یا دو هفته بیاد تهران و برای ملاقات با اینا. و با آشنایی که با مقامات با مملکت داشت، همه جزء شاگرداش بودن، همه جزء ارادتمندانش ظاهرا از انقلاب بودن و بعد همه چی رو اینها فراموش کردن. واقعا مدامای من جایی نرز بکنم پرانتز باز بکنم چون من هم ارتباط زیادی با این روحانیت اون آقای میدوشتم، مدام های بسیار نمکنه شناسی هستن، همه چی رو فراموش کردن، همه اون خدمت ها، همه اون دوستی ها، همه اون محبت ها رو بعد از این به قدرت رسیدن فراموش کردن. و بگذاریم از این مسئله. در هر حال آقای احمدزاده تماس میکرد که منو بفرستید مشهد به خاطر این جریان. بعد ما با هم صحبت هایی که میکرد گریز من گفتش که از خواهم که داستان دستگیریش رو گفت که اصولا من در منزل خواهرزادم بودم و اصلا در منزل نگرفته بودن من رو و من یه کاری هم کردم اونهایی که اهل مثلا عربی هستند و میشناسند زبان عربی رو، اونها خوب متوجه شدن که من چی میگم. من گفتم کنتو خیر الامام و کنته به سلم عموم، این معنی است که تو بهترین امام بودی و من بدترین معموم بودم، توجه میکنی؟ یعنی حواله به گذشته کرده میگیم بله بله متوجه نشده بودن و از کنم که و شاید بعدها فهمیده بودن و خیلی داغ کرده بودن و دیده بودن اینجا باز هم احمدزاده اون شاهکار خودشون خرج داده و مسائل مطرح کرده. در هر حال من نکته‌ای که باید بگم و این به این به خصوص به نسل جوان، نسل خارج وطن یا داخل وطن مصاحبه میشنوند این است که آقای احمدزاده رو بسیار بسیار توی زندان آزار دادن، اذیت کردن، شکنجه کردن. شاید شکنجه ها و آزارهایی که در حکومت شاه ایشون دیده بود خیلی خیلی کمتر از آزار و اذیت هایی بود که در حکومت شیخ دیدش. بعدها برای من تعریف میکرد که وقتی از زندان آزاد شده شو روز آمد منزل ما در منزل آن وقتش که من وقتی بردن از خودم که اونجا مشهد، یکی از آقایون که دوست داره مشهد بود که من الان اسمش یادم رفته، حسن اگر یادم بیاد شما میگم، آمد گفتش که تو اینجایی توجه میکنیم؟ گفتم خبش اینجا هستم. مادر که از آدم هایی که هیچی نبوده قبل از انقلاب و بعد مقامات سوزداد گفتد اگر دست من بوده من هم همون موقع که در زنده آوری میزدم مغز تداغون میکردم از این مزخرفات و توبهات و اینا. در هر حال ما وظیفه خودمون دونستیم، وظیفه اخلاقی انسانی و حتی دینی خودمون دونستیم که بریم صلیب این بزرگ بزنیم اگر شما رو نشناسه، اگر شما رو کنه، و همین که در هر حال این احساس رو داره که ده اومدن از تهران تون خانمش بشوه همه رو اینا رو میگفتش و گویا تا حدودی من رو هم شناختش توجه میکنید و از کنم که در هر حال مهم این است که این مسائل بیاد روی صحنه منعکس بشه و نسل جوان، نسلی که بعد از انقلاب متولد شده و این چیزها رو نمیدونه، بدون چه مردان بزرگی توی مملکت هستن، اونها هم برن هر ترتیب دیدار این بزرگان رو بکنن، کسانی مثل مهندس یا امیر انتظام یا احمدزاده یا کسانی که ما در آینده ریزی باید بکنیم و بریم خدمتشون و به اصلاح این افراد رو که در جامعه گمان سعی کرده که اینا رو فیز بکنه، منجمد بکنه، کسی رو نشناسه. ما اینها رو از کنم که در حقیقت مجدداً ذوبشو بکنیم، مجدداً به صحنه بیاریم، مجدداً بگیم که چه بلاهای این نظام جنایتکار، این نظام که من همیشه در بهش میگم جور و جهل و جنایت سر این قبیل افراد میاره و از کنم که حالا ما چه کردن، در حال سعی کردم این گوشه از خاطرات خودم در دو جلد کتاب بنویسم، در حال منتشر میشه در آینده خواهند دید، ولی امروز رو باید دریافت، امروز هم باید شناخته بشن تا موقعی که در قید حیات هستن خودشون بدونن که مردم اینها رو فراموش نکردن. ما با هدف رفتیم مشهد و در خدمت ایشون به ایشون رو زیارت کردیم و بعد برگشتیم.
درود بر شما آقای دکتر ملکی عزیز، بسیار مشتاقیم که کتاب خاطرات شما هم منتشر بشه. در واقع این بخشی از تاریخ خونبار کشور ما هست و نیاز و ضرورت اساسی داره که این حتما نوشته و مکتوب و ماندگار بشه و نسل آینده در جریان آن قرار بگیرد. آیه دکتر ملکی، جا دارد همینجا باز یادی از سه فرزند جانباخته آیه طاهر احمدزاده هم بکنیم که در هم رژیم گذشته و هم رژیم جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.
یه احمدزاده رو جوان ها به خصوص جوان ها متوجه کنن ببینن بعد چه دورانی داشته و چه فرزندانی مثل تربیت بکنید به این جامعه تقدیم بکنه که هر کدوم واقعا در جای خودشون یک اصلا اسره‌ای بودن. دو جوانی که قبل از انقلاب شهید شدن و یکی که بعد از انقلاب شهید شد به دست همین جانیان و همچنان که آدم کشان. در هر حال اینها چه بخواهند چه نخواهند، تاریخ این مملکت روزی تاریخ واقعی این مملکت نوشته خواهد شد و اون موقعات خیلی هاش در شگفت یا تعجب بخورند که این طوری بوده، این چنین بوده. من نکته دیگه عرض کنم خدمتتون، خلاصت ما باید در این مسافرت ها یا این با این صحبت هایی که میکنیم با بعضی از آقایون، مثلا آقای نوریزاد، اصلا وقتی میگیم در مورد سال 60 که بر ما چه گذشت، در زندان ها چه گذشت، چه کشته ها اینا کردن، چه جنایات اینا کردن، حتی آدمی مثلشون تعجب میکنن، وام میره، میگن واقعا اینجوری بوده، چطور اینجوری بوده و ما توجه نکردیم، چطور اینجوری بوده و ما نفهمیدیم. خب ما میگیم که نذاشتن کسی بفهمه، وقتی اون در اون شرایط خانواده ما رو نمیذاشتن، حتی همسایه ها بیان به دیدنشون که بچه هاشون همسرشون زندان هستن یا بچه ها و همسر و برادر و اون هر رو اعدام کردن کشتن، کسی جرأت نمیکرد به اینها یک تسلیت بگه. یه همچین شرایطی آقای خامنه‌ای به وجود آورده بود و بعد آقای خامنه‌ای. بنابراین خیلی از حقایق هست، بسیاری از مسائل هست. من در این نامه اخیر نمیدونم به دست شما رسیده یا نه، تحت عنوان نظام ولایی پدرخوانده بنیاد
بله بله
من قسمت اول در اون قسمت آخر این دومی یه شعری ده. یا به اصطلاح در هر حال جوشید دیگه، اون صحنه رو مجسم کردم، شما حتما خونید ببینید. اصلا واقعا وحشت، این بچه های مثل گل بهترین فرزندان این مملکت رو یا بردن و اعدام کردند، در حالی که این جوان ها با شور و شعف از اعتقادات خودشون دفاع می کردن. وقتی مثلا بردن اعدام، شبها 100 تا 200 تا 300 تا حتی شبهایی بشه 100 تا 700 تیر خلاص ضعف می شد. این موقع بنده در بنده دو بودم که نزدیک اون تپه بودش. خب اینها رو باید این نسل بدونه، اینا بدونه که چه کردن اینا. و اون چه ما گفتیم و نوشتیم شاید یک صدم اون واقعیت هایی که وجود داشته نبوده و نیست. انشاءالله همه این حقایق روشن میشه و بعد آیندگان قضاوت خواهند کرد که حکومت ولایی، نظام ولایی چه بر سر این ملت آورد. و امروز جامعه ما، شما خدا رو شکر بکنید که نیست تو این جامعه، جامعه ما در آتش، در آتش بدتر از دوزخ که خدا به نام خدا می کنند داره می سوزه. فقر و فساد و بچه و اعتیاد و دم از کنم که این بچه های خیابانی و زن های خیابانی. و شما الان در تهران شب بعد از شب دوی بعد از شب ساعت 12 وقتی میدوی سر هر چهارراهی ده ها بچه کوچک از 4-5 ساله گرفته تا آدمای بزرگ، زن های جوان تو این خیابونا گدایی میکنن، تو این خیابونا از کنم که ظاهرا به اسم گل فروشی و فلان حرفا، واقعا دیوانه کننده است. واقعا انسان رنج میبره. در این شماره دوم این نامه می نویسم، خودمویی در جای جای نوشتهاش میگه ما اگر قدرت دست ما بیافته، ما ایران رو بهشت بر این خواهیم کرد. ما در اینجا میگه ما فقط با پول اوقاف ایران رو بهشت میکنیم. عجب بهشتی کردن. عرض کنم واقعا که روی تاریخ رو اینا، تاریخ این 36 ساله رو سیاه کردند و آینده در این موارد بهتر قضاوت خواهد کرد. قربانشون.
بله آقای دکتر ملکی، آن چیزی که بر ایران عزیز ما رفته خارج از توصیف است و کلمات یارای آن نیست که در واقع ابعاد این فاجعه را بیان بکند. در این حال شما به زیبایی و با شیوایی کلام بخشی از واقعیت را، در واقع خودش حدیث مفصلی است از این مجمل، بیان کرد. آیه دکتر ملکی، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی دارم و روزهای خوش در ایرانی آزاد. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید بیان کنید بفرمایید.
من فقط نکته رو خواهد بکنم. این خطاب من هم به ایرانی های داخل کشور هست، هم ای به ایران های خارج کشور. یه خود مطالعه کنید، یه خود فکر بکنید، دل به کسانی که وابسته به این نظام هستن نبندید. چه میخواد این فرد نمیدونم قاتمی باشه، چه میخواد روحانی باشه، چه میخواد نمیدونم از کنم که هاشمی باشه، هر کسی که میخواد باشه، کسانی که این نظام رو تایید میکنند و با این نظام هستند، هیچ وقت دلشون به حال این ملت نسوخته و نخواهد سوخت و هر کاری میکنند برای حفظ قدرت خودشون هست. هوشیار باشید، بیدار باشید. در انتخابات آینده، انتخاباتی که انجام میگیره، هوشیاری، باز بار دیگر فریب نخورید. قربان شما، شبتون بخیر،
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
قربان شما. خداحافظ.
خداحافظ.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، سرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
موسیقی